یه بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریض دی پوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
یه غذای پر انرژی
باجیک،
دل همه رو تو بردی
باجیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باجیک،
غذا میشه چند ستاره
باجیک، سالم و مخفیز غذای دلنگیز،
تأمین و حسین و باجیک مکارون.
لا 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 چقدر شیرین خاطرات به دل میشینه، طعم خنده هات از بچگی باهات چی توز.
خب دوستان عزیز، سروران عجمن 17 و 2 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و به سوی افتخار و تقدیم حضورتون میکنیم مراسم اختتامیه 16مین دوره بازی پارالمپیک و مراسمی که پرچم پارالمپیک رو خانم سیکو هاشیموتو رئیس برگزاری رقابت ها در اختیار آقای اندرو پارسونز رئیس آی پی سی، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک قرار میده و اون و آقای پارسونز هم داره در واقع میچرخونه پرچم پارالمپیک رو مقابل دیدگان ورزشکاران حاضر در ورزشگاه ملی توکیو و این پرچم رو واگذار میکنه به شهردار پاریس که در واقع به نوعی پاریسی ها از همین حالا میزبان بازی های پارالمپیک در سال 2024 باشن. در واقع لحظاتی قبل بود که این پرچم که بر فراز ورزشگاه المپیک توکیو نصب شده بود با احترام توسط هیئت نظامی 6 نفره پایین آورده شد و حالا در اختیار شهردار پاریس قرار میگیره. اول خانم هاشیموتو دست به دست میشه با آقای آندر پارسونز و نهایتاً به هر حال پاریس که میزبان بازی‌های پارالمپیک 2024 خواهد بود. همچنان خدمت شما هستیم و به سوی افتخار و تقدیم حضورتون میکنیم. قرار هست در مورد رشته پاراجودو هم صحبت کنیم. همینک ارتباطمون برقرار هست با سرمربی محترم و موفق تیم ملی پاراجودو کشورمون که به واقع گل کاشتن و دل ملت رو شاد کردن. جناب آقای حاجی یوسف زاده رو علاقمندان جودو به خوبی میشناسن، کسی که سالیان سال زحمت کشیده به عنوان مربی و حالا همینک به عنوان سرمربی در کنار این بچهای گل پارا جودو هم تونستن موفقیتایی رو به دست بیارن. جناب آقای حاجی یوسف زاده عزیز، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
به نام خدا عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده در خدمت.
آقا تبریک ویژه ما رو پذیرا باشید. واقعا شاهکار بود کار جودو، جودویی که شاید از قبل روی دو تا نقره این عزیزانمون یعنی آقای خیرالزاده و آقای نوری حساب می‌شد، اما به هر حال با هم زحمات این بچه ها هم زحمات جناب علی و دوستان این دو نقره پیش بینی شده تبدیل به دو طلای خوش رنگ شد. بفهمید.
والا ابتدا من خدا رو شاکرم که تونستیم همچین نتیجه رقم بزنیم. البته هر مجموعه ای که موفق میشه، من فکر نمی‌کنم شخص خاصی بتونه آنچنان به تنهایی نقشی داشته باشه، مگر اینکه عوامل زیادی دست به دست هم بدن تا این چرخ دنده ها روی هم قرار بگیره و اون سیستم این ساعت کار بکنه. بچه‌ها خوب تلاش کردن، تدارکات خوب بود، کمیته ملی پارالمپیک بهانه‌ای برای ماها و بچه‌ها به عنوان کادر فنی و ورزشکار بس به وجود نیاورد. فدراسیون کمبینایان نهایت محبت به ما کرد، حتی فدراسیون جودو هم تمام عوامل سخت افشاریش در اختیار ما قرار داد. ما تونستیم از راهنمایی خیلی از آدم‌ها مثل آقای امینی استفاده بکنیم.
بله.
و این نتیجه خوب رقم بخوره.
بله. خب در مورد والا عملکرد بچه‌ها، آنالیزی که نسبت به حریفانشون داشتید و اینکه در واقع چه صحبت‌های حین مبارزات صورت گرفت از سوی بچه‌ها که تأثیر گذار بودن، برای ما توضیح میفهمیدیم. ما رو ببرید به حال هوای رقابت بچه ها.
والا توی تقریبا نزدیک 5 سال هست که ما یه تیم کامل بودیم.
بله.
در 7 وزن، ولی تنها 2 نفر تونستن از این تیم 7 نفره با توجه به سیاست کمیته ملی پارالمپیک که بر مبنای کیفی پروری سیاست گذاری شده بود، 2 تا ورزشکار رو تونستیم که در رنکینگ های 1 و 2 دنیا قرار گرفتن شرکت بدیم و جواب داد این سیستم. شاید جای بعضی از این بچه‌ها خالی بود، ولی واقعا سطح مسابقه سخت بود و در هر وزن 12 نخبه ورزشی که تقریبا 4 سال اخیر در بیشتر رویدادها شرکت کرده بودم.
بله. خب آقای حاج یوسف زاده، معمولا فینال یه رقابت تعیین کننده است برای کسب عنوان قهرمانی، به ویژه در آوردگاهی مثل پارالمپیک که خیلی از اهمیت هست، اون استرس‌ها و حساسیت‌های خاص خودشو داره. اما در طول رقابت‌های مثل سال رشته‌های رزمی مثل جودو، معمولا یک دو مهره شاخصی هستن که در یک جایی به تور ورزشکار ما می‌خورن که باید براشون برنامه داشت. شاخص‌ترین حریفی که به مساف خیرالله زاده رفت، شاخص‌ترین حریفی که به مساف وحید نوری رفت هم حضور زنده دارید برامون بگید؟
بله، در وزن منفی 90 کیلوگرم حریف‌ها همه، اغلب این بچه‌هایی که اینجا حضور داشتن تا این 4-5 سال اخیر با بچه‌های ما در مساف بودن و مسابقه دادن.
بله.
شاخصینشون یکیش همین یودوکار اوکراینی بود در وزن منفی 90 کیلوگرم.
بله.
یک بار آقای نوری رو شکست داده بود، ایشون برای دور زده‌بندی به حریفی از انگلیس مسابقه رو واگذار کرد و این حریف انگلیس اومد و فینال و آقای وحید نوری مقتدرانه تونست مدال طلا رو کسب بکنه. ضمن این که رشته ما رکوردی نیست، یعنی هر کسی میتونه، یعنی شما اگه مثلا رشته های دیگه به طور مستقیم درگیر نیستن، ولی ما همین که میچسبیم به هم دیگه، اگر طرف مقابل از نظر فنی هم غنی نباشه،
بله،
ولی میتونه با اون آمادگی جسمانی یه نیروی رو بر ما وارد بکنه.
بله.
و در وزن مثبت 100 کیلوگرم آقای محمد رضا خیرالله زاده در سال 2018 با توجه به قهرمان اول جهان شده بود، در اینجا اصلی ترین حریفش رو ما فکر میکردیم که جودوکایی از ازبکستان باشه که چند بار با هم مسابقه دادن، هم شکست خورد ایشون هم شکست داد حریف.
بله.
اما این حریف به این حریف مطرح به جودوکار گرجستانی باخت و این گرجستانی هم پیشترها به آقای خیرالله زاده مسابقات رو واگذار کرده بود. در اینجا آقای خیرالله زاده با آمادگی خیلی خوبی که داشت و اون اعتماد به نفسش تونست میدون رو از دست ورزشکار گرجستانی در بیاره و دل ملت رو شاد کنه.
بسیاری ممنونم. فقط آقای یوسف زاده عزیز، این حفظ قهرمانی خودتون بهتر میدونید که خودتون سالا قهرمان بودید و کار کردید، سخته دیگه. حالا 3 سال دیگه ما پارالمپیک رو خواهیم داشت، همیشه میگفتیم 4 سال بعد، حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاد و کرونایی که حالا یه جوری تسلط پیدا کرد بر دنیا، ما 3 سال دیگه باید بریم به پاریس. اگه بخوایم این تیم رو حفظ کنیم، این نفرات رو حفظ کنیم، این مدال ها رو حفظ کنیم که کار هم سخت خواهد بود، چه باید کرد؟ خیلی کوتاه اگه بفهمید ممنون میشه.
من فکر میکنم با هدف گذاری کردن ما ابتدا مسابقات قهرمانی آسیا و سپس بازی های پارا آسیای آینده، اگر این فرصت به ما داده بشه در خدمت این دوستان باشیم که بعدمون نمیاد. اما خوشبختانه کمیته ملی پارالمپیک یک دپارتمانی تشکیل داد که این دپارتمان جهت ارتقای عملکرد ورزشکاران تمامی رشته هایی که به توکیو 2020 اعزام می شدند برنامه‌ریزی کرده بود. با تست هایی که در دانشگاه های شهید بهشتی و دانشگاه تهران از بچه ها به عمل می آوردن، نقاط ضعف و قوت نه تنها جودوکارای ما بلکه رشته های دیگه هم ارزیابی می شد و پس از اون پزشک ها و متخصصین امن تجویز می کردن یک سری کارهایی رو که ما می‌خواست بر مبنای نقطه ضعف و قوت ورزشکارامون انجام بدیم.
بله.
ما می‌اومدیم برای 2 ماه بعد 2 مرتبه این بچه‌ها رو می‌بردیم برای تست. امیدوارم این دپارتمان همچنان به قوت خودش باقی باشه، چه من باشم چه من نباشم، این بچه‌ها بدونن که رصد میشن، بدونن که دیده میشن، بدونن که تشویق میشن. من 2 المپیک نرمال ها، 2 پارالمپیک و 1 المپیک دانشجویان حضور داشتم، 6 بازی آسیایی. اما باور بفرمایید، نه اینکه الان من در خدمت پارالمپیک هستم، نه، روحیات این بچه ها به مراتب به اصطلاح ظریف‌تر از بچه های نرمال هست، ولی آنچنان پارالمپیک با افراد متخصصین بچه ها رو رصد می‌کردن که بچه ها هرگز نمیتونستن خودشونو به امان خدا رها بکنن. چرا؟ چون به موقع تشویق میشدن، به موقع تنبیه میشدن. این سیاست خوبیه که امیدوارم ادامه داشته باشه.
بعد
نهایت من فقط یه چیز میخوام که در 7 وزن ما ما این امید رو داشته باشیم و به جامعه کمبینایان و نابینایان این امید رو بدیم که ما بتونیم در اسرع وقت یه قهرمانی کشور برگزار بکنیم در سراسر کشور هم برای نابینایان هم برای کمبینایان و اردویی که تشکیل میدیم در هر وزن حداقل دو نفر باشن که هم پشتوانی داشته باشیم برای این بچه ها، هم حق بچه های نابینای مطلق به یک های ما ضایع نشه.
بسیار لیب، ممنونم آیه حاجی یوسف زاده، مربی دوست داشتنی زحمتکش و با دانش پاراجودوی کشورمون و البته جودوی کشورمون. آرزو موفقیت دارم، خدا نگهدار شما.
زنده باشید، ممنون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. هفده و دوازده دقیقه به سوی افتخار رو میشنوید از رادیو ورزش تا ساعت 18:30 با شما هستیم. مراسم اختتامیه 16 دوره بازی پارالمپیک همچنان در ورزشگاه ملی توکیو، ورزشگاه المپیک توکیو داره برگزار میشه و پرچم کشور فرانسه میزبان دور بعد رقابت ها هم به اهتزاز در اومده در کنار پرچم ژاپن و خانم سیکو هاشیموتو مسئول برگزاری رقابت ها هم که مشغول صحبت ها در مراسم اختتامی است. اما یک بخشی رو ما در ویژه برنامه های پارالمپیکیمون داشتیم که تقدیم حضورتون میکردیم به صورت ثابت که مهدی زارعی به زیبایی این بخش رو آماده میکردن. آخرین بخش در واقع شنیدنی ها و عجایب پارالمپیکی رو میخواییم بشنویم از زبان مهدی زارعی.
بازی‌های پارالمپیک توکیو در حالی به پایان رسید که خاطرات شیرین این بازی‌ها برای بعضی کشورها فراموش نشدنی بود. در بازی‌های توکیو، ال سالوادور در 20th سالگرد حضورش در پارالمپیک با 3 نماینده در بازی‌ها شرکت کرد. تو این بازی‌ها هربرت آسیتونو در دسته 59 کیلوگرم مردان در پاورلیفتینگ صاحب مدال برنز شد تا ال سالوادور سرانجام طعم مدال پارالمپیک رو بچشه. اما عمانی‌ها انتظارشون به مراتب طولانی‌تر از ال سالوادوری‌ها بود. عمان اولین بار در سال 1988 راهی بازی پارالمپیک شد. در توکیو این کشور با 3 دونده در بازی‌ها حضور پیدا کرد و در پرتاب وزنه کلاس F32 توسط محمد المشایخی صاحب مدال برنز شد. این اولین مدال پارالمپیک عمان بعد از 9 دوره شرکت در این بازی‌ها بود. اما همسایه آبی عمان یعنی پاکستان خاطراتی شیرین‌تر از توکیو داره. پاکستان از سال 1992 در پارالمپیک حضور پیدا کرد و هرچند در سال 2008 برنده یک مدال نقره و در سال 2016 صاحب یک مدال برنز بازی‌ها شد، ولی این کشور هرگز به مدال طلای پارالمپیک نرسید. در توکیو تلسم طلای پاکستان شکست و علی حیدر ورزشکاری که در پارالمپیک‌های 2008 و 2016 در پرش طول برای این کشور برنز گرفته بود، این بار در پرتاب دیسک کلاس F37 صاحب مدال طلا شد تا خودش و کشورش رو صاحب یک مدال از هر جنس اون از پارالمپیک بکنه. سریلانکا هم کشور دیگه ای بود که سرانجام موفق شد قهرمان بازی‌های پارالمپیک بشه. سریلانکایی‌ها از سال 1996 در این بازی‌ها حضور داشتند و تنها مدال‌های اونها 2 برنز از بازی‌های 2012 و 2016 بود. در بازی‌های توکیو دینش پریانتا که در پرتاب نیزه دوره قبل برنز گرفته بود، این بار در کلاس F46 مدال طلا گرفت. سریلانکا یک برنز هم در پرتاب نیزه کلاس F64 کسب کرد تا این پارالمپیک موفق ترین پارالمپیک تاریخ این کشور باشه. در بین آفریقایی ها اتیوپی شیرین ترین خاطرات را از بازی های توکیو داره. این کشور اولین بار در سال 1968 در پارالمپیک شرکت کرد، اما بعد از چند دوره غیبت سرانجام از سال 2004 بود که حضور مستمر خودش رو در بازی ها از سر گرفت و در بازی های 2012 و 2016 2 مدال نقره در 1500 متر مردان به دست آورد. در بازی های توکیو نوبت به یک مدال دیگه در 2500 متر بود. این بار در کلاس T13 مسابقه 1500 متر در بخش زنان و توسط تیکسیت منگیستو تا اتیوپی هم در هشتمین حضور خودش در پارالمپیک طعم طلا رو بچشه. کشورهای خوشبخت دیگه پارالمپیک توکیو اکوادور و کاستاریکا بودند. اکوادور که از 1976 تا امروز فقط یک برنز پارالمپیکی داشته، در بازی‌های 2020 توسط پولس مندز سانچز طلای پرتاب وزنه کلاس F20 رو تصاحب کرد و در مجموع برنده یک طلا و سه نقره در تاریخ بازی‌ها شد. کاستاریکا هم از سال 1992 فقط یک نقره پارالمپیکی به دست آورده بود، اما این بار توسط شرمن گویتی طلای 200 متر و نقره 100 متر کلاس T64 رو از آن خودش کرد تا توکیو برای این کشور هم با خاطراتی خوش به پایان برسه.
هفده دقیقه ما همچنان خدمت شما هستیم و به سوی افتخار رو به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم مراسم اختتامیه 16 دوره بازی های پارالمپیک و صحبت های آقای اندرو پارسونز، رئیس IPC، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک. پارسونز برزیلی که به حال از آقای فیلیپ کریون این مسئولیت رو گرفته و حالا خیلی خوشحال هست که در این دوره از مسابقات داره در واقع اتفاقات خوبی رقم خورده و در مورد اونها داره صحبت میکنه با حضار. اما بریم سراغ همکار دیگر ارجمند اعزامی من به محل برگزاری 16 دوره بازی های پارالمپیک، مجید مرادی عزیز که روی خط ارتباطی ما هستن. مجید جان درود بر تو، وقت در توکیو بخیر باشه.
برام خدا شهران نوروزی عزیز، من خدمت شما درود میفرستم، به همه هموطنان هم شنوندگان خوبه چرکه رادیوی ورزش برنامه به سوی افتخار درود میگم و وقت شما در تهران هم به خیر باشه. در خدمت
خیلی ممنونم، متشکرم عزیز جان. به هر حال روز پایانی بازی پارالمپیک است، مراسم اختتامی هم که داره انجام میشه، نکات باقی مانده، اتفاقات باقی مانده، جمع‌بندی های باقی مانده و صحبت های نهایی شما رو میشنویم که حالا هم یه تقدیر و تشکری باشه از زحماتی که کشیدید در این مدت، همین که به نوعی اگر مطالبی باقی مونده که از زبان شما خواهیم شنید بفهمید.
خیلی سپاسگزارم آقای نوروزی. خب خدمت شما عرض شد که در این دوره از رقابت‌های المپیک ما بزرگترین تفاوت رو با پارالمپیک‌ها و المپیک‌های قبلی داشتیم، اون هم بحث بیماری کووید 19 بود و شرایطی که وجود این بازی در واقع این بیماری بر بازی ها تحمیل کرد.
بله.
اتفاقی که افتاد این بودش که هم برای ورزشکاران، هم برای کادر فنی تیم ها و هم برای اصحاب رسانه، هم برای افرادی که توی این مدت روز شماری کرده بودن تا بتونن بزرگترین رقابت‌های ورزشی جهان رو به عنوان تماشاگر از نزدیک مشاهده بکنن، این بیماری یک شرایط خاص و ویژه‌ای رو تحمیل کرد که همه چی به هم ریخت و خب نه تماشاچی وجود داشت، نه این وسط حالا حمایتگران مالی که معمولاً در چنین بازی‌های وجود داشت و خیلی هم هزینه های هنگفتی میکنن و به هر حال کشورهایی که میرن درخواست میزبانی میدن از سالها قبل بررسی میکنن و توی این ماجرا لحاظ اقتصادی حتما کار میکنن که حامیان مالی خوبی رو جذب بکنن برای برگزاری اون دوره از بازی هایی که میزبانش شدن. ژاپن اینجا به شدت تحت تاثیر این بیماری قرار گرفت، هم حامیان مالی خودش دست داد، هم تماشاچی نداشت این دوره از بازی ها، هم بحث گردشگری که میتونست به واسطه این بازی‌ها در ژاپن اتفاق بیفته تعطیل شد، هم خود افرادی که اومدن اینجا، هم از ورزشکاران و کادر فنی تیم‌های مختلف و همینطور اصحاب رسانه مجبور شدن که یک سری شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنن که واقعا برای همه سخت بود، با توجه به این که هیچ کدوم از این افرادی هم که تو این مسابقات شرکت داشتن هیچ عادتی به چنین کاری نداشتن، یعنی به هیچ وجه آمادگی ذهنی هم نداشتن. منتها خب این شرایط ویژه‌ای بود که در المپیک و پارالمپیک توکیو اتفاق افتاد و همه مجبور به پذیرشش بودن، کما اینکه تا چند روز پیش از برگزاری پارالمپیک هم صحبت از لغو بازی‌ها بود و حتی صحبت از این بودش که اصلا بازی برگزار نمیشه.
بله.
ولی به هر حال ژاپن پذیرفته بود میزبانی رو و میبایست که طبق قوانین رفتار میکرد و برگزار میکرد، حتی با تمام ضررهایی که ژاپن دیده بود و متوجهش بود، و به هر حال چاره ای نداشت جز این که این بازی ها رو برگزار
بکنه.
یکی از نکات خیلی مهمی بوده شرام جان که توی این دوره از روایت ها داشتیم و اون رو با تمام دوره های پیشین متفاوت کرده بود. من فکر کنم
آیه مرادی حالا توی شرایط جوی که حاکم بود بر روزهای پایانی مسابقات در توکیو ژاپن، میخوام ببینم تا چت این تأثیر گذاشتم روی عملکرد ورزشکاران، به ویژه رشته‌هایی که در فضای باز انجام میشد، هم روی اون اطلاع رسانی و اون کار خبرنگاری و حوزه خبری. آیا اگر نکته‌ای هم تو این زمینه هست که قابل گفتن هست خالی از لطف نخواهد بود؟
خدمت شما عرض شد که بحث شرایط جوی توی این 3-4 روز اخیر قطعا هم روی رشته هایی که توی فضای باز برگزار می شد تأثیر گذاشت و هم روی کار خیلی از بچه های رسانه، در واقع می تونم بگم که کارشون رو سخت تر کردش. ببینید،
بله،
وقتی که شما به یک مجموعه میری برای تهیه خبر مثلا تیرو کمان، سایت تیرو کمان یا سایت ورزش‌های آبیشون که حالا رقابت‌های قایقرانی اونجا برگزار می‌شد، خب اینجا رو هم من و هم آقای خواجه خباز هر دو توی این مدت رفتیم و برای تهیه گزارش اونجا بودیم. دقیقاً توی اوضاع احوال شرایط جوی بد هم اونجا بودیم و خیلی باعث میشه که ما اون تمرکز لازمه رو روی کار خودمون از دست بدیم، یعنی حواسمون باید به چند تا چیز باشه، حالا دستگاهمون خیس نشه، خودمون یه شرایط مطلوبی رو داشته باشیم، بتونیم برای صحبت کردن توی باد قرار نگیریم، اون کسی که میخوایم باهاش صحبت بکنیم رو توی جایی داشته باشیم برای صحبت کردن که آسیب نبینه اون ورزشکارمون، اذیت نشه. به هر حال این بچه‌هایی که پارالمپیک هستن خیلی روحیات لطیفی دارن که بایستی که ما به همه این چیزا هم
توجه کنیم،
توجه میکردیم.
بله.
از اون طرف خود بچه های ورزشگاه مثل بچه هایی که توی ورزشگاه المپیک توکیو داشتن توی رقابت دو میدانی کار میکردن، یا تیر و کمانمون که زیر بارون شدید داشت به رقابت میپرداخت، یا خود بچه های قایقرانی که توی اون هوا خب طبیعتاً اون باد و بارون توی عملکرد اونها هم تاثیرگذار هست به شدت. این شرایط جوی واقعا رو کار همه تاثیرگذار بود، چه بسا اگر که این شرایط نبود دو میدانی کارا خیلی رکوردهای بهتر و بالاتری میتونستن بزنن.
بله.
چرا که بارها ما دیدیم که اونجا توی اون زمین آب گرفته که ژاپنیا به شدت سعی میکردن اون بخشهای از زمین رو که میخوان اینا بدوئن یا بچرخن یا پرتاب بکنن، اونجاها رو سعی میکنن خوش بکنن لحظه به لحظه، بین هر دو نفری که میومد برای انجام حرکت خودش. ولی باز با این حال اونجا به شدت خیس بود، خیلی هم ورزشکارا رو ما دیدیم زمین خوردن، پاشون سر خورد، خطا کردن بابت اتفاقات خیلی جزئی که این بارندگیه باعث شده بود. توی تیر و کمان که دیگه قشنگ مشخص بود اون باد و بارون خیلی زیاد روی مسیر حرکت اون تیری که از چله کمان رها میشه به سمت سیبل خیلی زیاد تاثیر میذاشتش و بچه ها خیلی سخت بود کارشون. قلقگیری کردنه، نشونه گرفتنه.
بله.
و به هر حال اینا تأثیرات زیادی بودش که همین شرایط جوی هم روی کار ورزشکارا داشت و هم روی کار اصحاب رسانه برای تهیه خبر. مثلا ما جایی که باید توی میکزونی که برای قایق رانی بود اصلا جای مسقفی نبود.
بله.
ما مجبور بودیم در یک جایی بیستیم، حالا وسیله چه بچه های سیما باشن چه بچه های ما هر کدوممون باشیم، اون وسیله که میخواییم باش مصاحبه بگیریم زیر بارون شدید داشت خیس میشد،
مگر اینکه به حال یه چطی چیزی رو پیش بینی کرده دیگه.
ورزشکاری که میخواد بیاد اونجا برای صحبت کردن رو ما بایستی اونجا مثلا چند دقیقه زیر بارون نگهش داریم تا باهاش گفتگو بگیریم. خودمونم از وجدان داشتیم که این بنده خدا الان از یک رقابت و یک تلاش اومده با یه شرایط روی روانی خاص، همینجوریش هم توی موقع برگزاری مسابقهش هم کلی این باد و بارون اذیتش کرده، حالا ما هم اینجا میخوایم مثلا چند دقیقه نگهش داریم.
بله.
این واقعا خیلی شرایط رو سخت میکرد.
بسیار لی. خیلی ممنونم مجید مرادی عزیز، به حال بهانه‌ای بود که خدمتت برسیم و به قول معروف تشکر کنیم از زحماتت و تلاشایی که در این مدت صورت گرفت. فقط میتونم خدمت بگم که اطلاع رسانی بسیار خوبی از طریق شما دوستان عزیزمون در محل برگزاری رقابت‌ها انجام شد و واقعا رادیو ورزش تونست پوشش خوبی بده مسابقات رو لحظه به لحظه. مردم عزیز شنوندگان خوب رو شما در جریان اتفاقات مسابقات قرار دادید و معمولا هم پیام‌آور شادی بودید. خسته نباشید، ویژه ما رو پذیرا باش مجید جان.
زنده باشید، ممنونم. انشالله که تمامی تلاشی که من و همکارانم اینجا در توکیو ژاپن برای ارسال اخبار رقابت‌های پارالمپیک 2020 کردیم مورد توجه هموطنان عزیزمون، علاقمندان ورزش، اونایی که پیگیر اخبار پارالمپیک بودن قرار بگیره و راضی و خوشنود بوده باشن که رضایت اونها و خوشنودی اونها حتما برای من و همکارانم خیلی مهم هستش و افتخار میکنیم به این که برای هموطنانمون این فعالیت رو انجام دادیم که باعث خوشنودیشون شده.
درود بر تو مجید مرادی عزیز، انشالله که هرچه سریعتر شما و سایر همکاران رو ببینیم در تهران و در رادیو ورزش. با شما خداحافظی میکنم.
از ایران تا توکیو به سوی افتخار.
خب دوستان عزیز، با مجید مرادی هم صحبت کردیم و قبل از اون با حمید خواجه خباز و محمد درخشنده، سه همکار ارجمند اعزامی مون محل برگزاری رقابت‌ها، که جا داره بار دیگه تشکر کنم از زحماتشون و انشالله که مجموعه تلاشی که دوستان عزیز من انجام دادن مورد استفاده و عنایت شما قرار گرفته باشه. طبعا در هر کار اطلاع رسانی ممکنه یه ضعفایی هم همه ماها داشته باشیم که انشالله به بزرگواری خودتون دوستان عزیز شنونده خواهید بخشید. همچنان خدمت شما هستیم، به سوی افتخار رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. به سوی افتخار ویژه برنامه پایانی است که بازی پارالمپیک رو پوشش میده، البته اختتامیه مسابقات رو پوشش میدیم و در کنارش نگاه کارشناسی داریم به عملکرد رشته‌های ورزشی حاضر در 16مین دوره رقابت‌ها. چند رشته رو بررسی کردیم و دوستان من دارن سعی میکنن تا ارتباط دیگه‌ای هم در مورد یکی از رشته‌ها برقرار کنن. ضمن این که الان در ورزشگاه المپیک توکیو در واقع مراسمی که حاکی از موسیقی سنتی ژاپنی است داره اتفاق میفته، البته پیانویی داره نواخته میشه، ویولونی زده میشه و حالا در واقع یکی از نابینایان، خوانندگان نابینا هم مشغول خواندن هست و در واقع بخشی از مراسم رو دارن ژاپنی‌ها در مراسم اختتامی خودشون به عنوان میزبان 16مین دوره بازی‌های پارالمپیک پیگیری میکنن. خب میخوام در مورد والیبال نشسته هم صحبت کنیم. به هر حال افتخار بزرگی رو بچه‌های ما رقم زدن، اگرچه افتخار قابل پیشبینی بود و از قبل هم کمتر از طلا کسی رضایت نمیداد و نداده بود، اما باور بفرمایید که وقتی وارد مسابقات میشید به هر حال شرایطی رو تجربه میکنید، رقابت‌های سخت، نزدیک، نفسگیر، حریفانی که خودشون رو تا بن دندان مسلح کردن، مدت‌ها تمرین کردن و مقابل بچه‌ها قرار میگیرن، حفظ تمرکز و در واقع مدیریت کردن اون فشارهای روانی که همه انتظار دارن شما برید و طلا بگیرید و کمتر از طلا رو از شما نمیپذیرن، اینا همش سخت است. بخشش برمیگرده به اون مربی که میاد زحمت میکشه و اون کادری که در واقع بالا سر این بچه ها هست بخشش برمیگرده اون از جانگذشتگی بچه هایی که توی این حوزه دارن تلاش میکنن و باید همه اینها رو قدر بدونیم، همه رو ارج بنهیم و تشکر کنیم از ملی پوشان شایسته والیبال نشسته کشورمون که به واقع تونستن با برتری مقابل قدرت هایی مثل بوسنی، مثل تیم روسیه که حالا در قالب تیم RPC یعنی کمیته پارالمپیک روسیه در این مسابقات شرکت کرده بود قدرت نمایی کنن و در صدر رقابت ها قرار بگیرن و مدال طلای تیمی هم در این دور از مسابقات داشته باشیم. این هفتمین دوره‌ای بود که بچه‌های ما موفق شدن عنوان قهرمانی رو به دست بیارن. صحبت من طولانی شد، چرا؟ برای اینکه ارتباطمون برقرار بشه با کارشناس و مربی محترم